میشه دیتران خوندش که اون کار خود رو هم بتونه انجام بده. بله دوران یا سخت. خب فعلا تا اینجا لح امروز جلسه آخرمون هست خانم عدیسه. خب خانم پیدا گفتن که بررسی ایرادات لینک و امتیاز متوجه نشدم. خودم تلاوت کنم مخواه که نجم بخونم. بله این محدودیت همیشه هست چون بخش خانوم ها معمولا نمیتونن تلاوت داشته باشن، ولی خب میتونن از تلاوت بقیه نکاتی رو یاد بگیرن. شاید بشه اینجوری موضوع رو. بله منم موافقم. کاش بشه که برای خانوم ها هم کلاس جدا داشته باشه. خب سایر عزیزا صحبتی ندارم. من از همه تون سوال پرسیدم آیا ما ادامه جلسه صوت رو بریم و امروز پی بحث صوت به صورت تخصصی تر و خیلی کارگاهی تر بگیریم که یکی از عزیزان مثلا تلاوت بکنه رو اون صحبت بکنه، یا نه کلا موضوع صوت رو کنار بذاریم بریم به حوضه لحظ صحبت بکنیم. بسیار موافقه لحن دلست آخر. ببینید توی حوزه لحن عملا یه ذره آیتم های تلاوت خواهران و برادران یه ذره علاوز امتیاز ذهی و حتی گاهی جاها تعاریف با هم متفاوته. بزا همتون رو باز من رفرنس بیدم به خود آیننامه. یه دور آیننامه رو چک بکنید بخونید تحت هر شرایطی حتی شده گذرا، ولی خب مطالعه داشته باشید. توی قسمت بالا 18 سال 30 نمره لحن داده که قبلا نمرش 25 بود تو این نامه قدیم. عنوان اولمون جاذبه کلی تلاوته از حیث این که چقدر این تلاوت تأثیر گذاره. ببین حالا اون چیزی که تو این نامه نوشته اینه: در این بخش برخورداری از صورت مناسبه به استفاده از محدوده صوتی درست در ارائه الهام و ارائه ردیف‌های جذاب و زیبا مورد توجه قرار میگیرد و به عبارتی دیگر نگاه کلی دامن به تلاوت از حیث لحنی در این بخش ارزیابی میشود. این یعنی چی؟ یعنی داور شما رو به صورت کلی تو این آیتم میسنجه که اصلا تلاوت شما صرف نظر از تمام مواد ممکن در دامال راجع بهش توفت سایم کرد چقدر جذابیت داشته. یه موقعی شروع میکروفون یکی از دستان رو بکنه این زحمت خاموش کنه. عزیزان میکروفوناتون رو چک کنید که همه خاموش باشن. خانم یا آقای ای میکروفوناتون رو خاموش بکنید. احیانا کسی از عزیزان اگه میشناسه بسیار. ببینید یک کلیتی تو تلاوت وجود داره که شما از ثانیه یکی که اعوذ بالله میگید تا آخری که صدق الله میگید بالاخره این دقایقی که با مستمعتون و داورتون زندگی کردید و یه فایل هنری ارائه دادید جذابیت این فایل هنری به صورت کلی چقدر بوده؟ آیا اصلا این فایل جذاب بوده یا نه؟ گاهی اوقات شما احتمالاً قطعاتی میشنوید که مثلا غربی ها خوندن یا اجراهای پیانویی که مثلا موزارت و باخ و بتوون و اینا اجرا کردن، ولی هرچی گوش میدید ببینید که اصلا ارتباطی باش نمیشه برقرار کرد. این در عین اینکه فالش نیست، مهندسیش سالمه، اتفاقا کلی هم برای زحمت کشیده شده، ولی خب همچین جذابم حداقل برای ما نیست به گوش ما شرقی ها. اینجا همون آیتم جذابیت تلاوت شماست که به صورت کلی نمره داده میشه. یه سری جزئیات داره از جمله برخورداری از سرعت مناسب. ببین شما برای خوندنتون برای تمام تصمیمات آهنگی و لحنی باید یه ریتم مشخص منظم به قاعده اتخاذ بکنید. یعنی چی؟ یعنی ببین مثلا من اگه الهانم خطیه، یعنی موقع خوندن فرض بگی که 20 ثانیه میخونم 20 ثانیه هم میگم بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم ساده است، جذابیت آنچنانی نداره. همین لحنو من میتونم با سرعت انتقالات بالتر یه ذره جذابتر ارائه بدم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد. ببین جذاب‌تره کلیتش. ضمن این که شما به سرعتتون هم باید دقت بکنید، سرعت اجراتون توی بسیاری از کلمات نباید خیلی تند و کند بشه، این به جاذبه خوندن شما ممکنه آسیب بزنه. ما مشابه این همه آیتم سرعت رو توی بحث فصاحت تجوید هم داریم که دور تلاوت شما باید یه دور مشخصی باشه. استفاده از محدوده صوتی هم باید در نظر داشته باشید. ببینید ما تو حوزه صدا، توی حوزه آقایون عموما صداها به سه دسته باریتون و تنور و باس تقسیم میشن. تو این تقسیم بندی ها افراد بر اساس مقیاس و مسافت صوتی که دارن تلاوت میکنن و نباید اصراری روی اجرای نوت هایی داشته باشن که توی رنج صداشون نیست. خانم ها هم همینطوری، یعنی خانم ها حالا آلتو و مزو سوپرانو و سوپرانو که به قول معروف این سه دسته است صدای خانم ها، هر کدوم مسافت صوتی رو داره، یعنی از یه جایی شروع میشه تا یه جایی هست. همون بحث فریکونس که توی ماینامه صوت هم با هم صحبت کردیم، مثلا صدای باس آقایون از درجه می اکتاو دوم تا حوالی مثلا می اکتاو چهارم شاید بتونه کشیده بشه. اصرار کسی که صداش خیلی دمه به خوندن اوج طبیعتاً باعث میشه که کیفیت خوندنش پایین بیاد. فرض بگیرید که من صدام بمه، شروع کردم به جیغ زدن و اون نوتای بالا رو خوندن، طبیعتاً خب وقتی من صدام کلفته است پردهای بمم قوی تره و برعکس. کسی که صداش خیلی چپکوک و بالا است طبیعتاً نباید اصراری روی نوتای داشته باشه که توی تونالیته صداش نیست. تو خانم هم همینطور، لذا دقت داشته باشید که اینجا شیوه اوج و اینکه شما از چه نوتی استارت میزنید و چه مسافت صوتی رو پیش میرید اهمیت خودش درشون میده. در ادامه ردیف های جذاب و زیبا. ببینید سوم آیتم هم همینه. تو این ارائه ردیف های جذاب مثل همه آهنگی که من براتون خوندم، ببین من بیات نوا خوندم، یعنی درجه چهار مقام بیات خوندم، اون اولی از حیث ردیف های جذاب، اون ریز نغمه ها و موتیف هایی که ارائه شد خیلی جذاب هم نبود. من میشه قابل قبول، ولی دومی بهتر بود. من که بهترش هم کرد. باز میکروفون یکی از عزیزان روشنه ها، عزیزان میکروفون ها خاموش لطفا فعلا. اون دومی حالا چون ضبط شد من رفرنس میدم برگردید گوش بدید، جذاب تره چون که موتیف ها و ریز دغمه هاش به آخره هم بیشتره، همین که قدری سیر ملودی خوشگل تری داشتن. این سه حوزه هستش که توی جاذبه کلی داور بهش نمره میده که باز تو مراحل مختلف متفاوته. شما که شهرستانی و استانی میخوای مسابقه دی نمرش 8، توی مسابقات سراسری این عدد به 7 میرسه. توی حالا حوزه خانم ها هم این جاذبه کلی ارائهش 7 نمره داره و داور این رو به صورت 7 نمره ای میزنه. خب در راجع به این آیتم جاذبه کلی تلاوت سوالی دارید یا نه؟ ببینید برخورداری از سرعت مناسب، استفاده از محدوده صوتی درست در ارائه الهام و ارائه ردیف های جذاب و زیبا. اگر سوالی تو این حوزه نیست من برم سراغ آیتم بعدی.
استاد در زد خسته نباشید.
شکرم جانم.
استاد این ردیفی که فرمایش کردید ردیف جذاب و زیبا، ردیفی است که در اون یک مثلا فراز میخونیم یا کلیات ردیف تلاوت، منظور هست. صدا من نمیدونم. صدا هم هست الان؟
صدا هست الان. یه بار دیگه سوالتو بیشتر توضیح بده. من متوجه سوالت نشدم.
فرمایش کردید یکی از آیتم‌هاش ردیف جذاب و زیبا هستش. منظورم اینه که این ردیف جذاب و زیبا در خود یک فراز منظوره یا نه کلا، مثلا من ابتدا بیات بخونم بعد رست بخونم، کلیات ردیف کل تلاوت منظور شماست یا فقط یک فراز؟
نه، این آیتم جذابه کلی رو میسنجه.
خب به تب کسی که تقلیدی میخونه پس خیلی موفق نیست.
نه ببین، داستان تقلیدی ها بیشتر برای بچه‌های زیر 18 ساله. اصلا توی این قسمت ما حالا خواهیم رسید دیگه، تا حالا تو آیتم ارائه تنبیه داریم برای خانم ها و بچه ها، منتها برای بزرگسالان همچین موضوعی رو نداریم. ما بالا قدرت نقل و پردازی داریم، این پایین برای بچه ها و خانم ها ارائه تقلید داریم. یعنی بزرگسالان اصلا نباید تقلید بکنن.
نه منظورم اینه مثلا من بیام رست منشاوی و کپی اینجا بخونم یا مثلا نهاوند منشاوی و کپی اینجا بخونم، خیلی از لحاظ ردیف جذاب موفق نخواهم بود احتمالا.
نه نه نه، بستگی داره چجوری اجراش بکنی.
آها درست،
یعنی بستگی به نحوه اجرا داره. یه موقعی هستش که به من میگن آقا، مثال میزنم که متوجه هرزم بشید، به من میگن که یه فرض بگیر یه صحنه رو، یه ساحل دریا رو نقاشی بکن، بعد هر چیزی که بخوای بهت میدین، قلم و نمیدونم کاغذ و هر چیزی که در اختیارت باز قرار بگیره، رنگ ها و این تمام این داستان ها. یه موقع هستش که شما قلم به دست میگیری یه چیز خوشگلی طراحی میکنی، ولی یه موقع هم هست من مثلا چی میکنم، طراحی میکنم مثلا قشنگ نیست، ولی خب ساحله دیگه، یه موجی توشه. ببین این جذابیت منظور اینه که دو نفر وقتی میخوان مثلا میگن شکل آدم بکشن، یه موقعی ممکنه یه نفر خیلی خوب بتونه این شکل رو رسم بکنه، قشنگ با اون جزئیات شکل آدم رو بکشه، بعد ممکنه همون قلم رو دارن دست من تهش نکه یه دایره میکشم، یه دوتون دقطه میذارم وسطش، میگم خیلی اینا چشاشن، یه خط میذارم وسطشون میگم این دماغشه. ببین خیلی تفاوت این هاست، کیفیت اون اولی از دومی بالاتره. گرفتی؟ جفتشون چشاشن، جفتش دهنگش، جفتش نمیدونم دماغ کشیده، ولی این کجا و آن کجا؟
آره کامل متوجه شدم. بعد
خب دیگه سوالی دارید بچه ها؟ خب اگه سوالی نیست بریم سراغ آیتم بعدی. حتی در حال نوشتن هم من صبر میکنم تا تایپشون تکمیل شد. حالا به بس مقامات برسیم. توی این آیتم آقا عباس، توی این آیتم جاذبه کلی تلاوت، اگه سوالی ندارید بریم سراغ بعدی. به بس مقامات من اشاره خواهم کرد. شما میتونید میکروفون رو روشن بکنید و اگه میخواید سوالی بپرسید اینجوری کارمون خیلی زودتر پیش میره. خب فکر کنم سوال نداریم. آره سراغ کلن شامل چیا میشه؟ آقای زرزر دو سه بار گفتم سرعت مناسب، محدوده صوتی مناسب و ارائه ردیف های جذاب. و اما قدرت نقل و پردازی آیتم بعدیه. به اینجا حالا طبق تعریف آیین نامه نوشته که در این بخش مواردی همچون تحرک و پویایی در اجرای نغمات با استفاده درست از فواصل مختلف و همچنین پختگی در اجرای ریز نغمه ها توجه خواهد شد. یعنی چی؟ ببینید تو هم قدرت نغمه پردازی، نغمه از کجا میاد؟ اصلا تیف مقامات رو باید اینو بگیریم. قبلا توی آیین نامه خود اجرای مقامات نمره داشتن، یعنی تعداد مقامات مهم بود، خصوصا تو اون آیین‌نامه‌های اول که از آیین‌نامه مساوات مالزی کپی گرفته شده بود، تعداد مقامات مشخص بود. مثلا میگفت شما باید 3 تا مقام، 2 تا مقام، 4 تا مقام بخونید. این باعث میشد که شرکت‌ها برن به سمت اینکه خیلی خوب کدوم مقام رو بخونن، کدوم فرضا رو بخونن، از لحاظ تعدادی مقامات رو بیارن. حتی همین الان میشه مسابقات مالزی 4 تا مقام میخواد. خیلی از مسابقات خارج از ایران که برگرفته از باز مالزی هستن همچنان این پارامتر رو دارن. منتها تو این نامه مسابقات ایران این موضوع سالهاست که هست شده، اصلا تعداد مقام دیگه مهم نیست. به جاش قدرت نقمه پردازی جایگزین شده. یعنی چی؟ یعنی که بیا آقا شما صرف نظر از اینکه چند تا مقام میخونی، اصلا میخوای رنگین کمانی از مقامات رو بخون یا میخوای یه مقام بخون، مهم نیست. اون قدرت توی نقل پردازی و اشاره به فواصل مختلف اون مقام برام مهمه. ممکنه شما از اول تا آخر خوندنش رو بیات بخونی، ولی انقدر این بیات رو خوب عرضه بکنی، انقدر تنوع ملودی و موتیف داشته باشی که بتونی یه تلاوت 7-8 دقیقه که تو مسابقه هم همین دقایق معمولا خیلی خوب بتونی مدیریتش بکنی و نمره خوب بگیری. پس اینکه چه تعداد مقام بخونیم مهم نیست، بلکه اون قدرت نقل پردازی شماست که اهمیت پیدا میکنه. بذارید یه مثال بخونم براتون. مثلا میگه که خب گوش بده، این دوتا لحن رو با هم مقایسه کنید. جفتش از حجازه. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ نه. و پردازی کدوم فراز و بالا تردید؟ یک یا دو؟ بسیار خوب، تقریبا پس این بحث شما یاد گرفتید. این یعنی قدرت نقل پردازی، اصلا تعداد مقام، اسم مقام مهم نیست. این که شما اون سیر ملودی رو چجوری میاری و ترورانس نوتایی که اشاره میکنی و اون تحرک و پویایی کلی که اون نقمه داره اینجا سنجش میشه. نمره هم 4 توی بخش بزرگ سالان 4 که یه خانم ها و برادران زیر 18 سال هم باز 4. سوالی دارید توی این قسمت هم بپرسید. اگه سوالی دارید میتونید میکروفون هم روشن بکنید. حالا یکی از عزیزان میکروفون رو فر ما صدای بچه ها رو بچه ها شو میشنه. خب فکر کنم جا افتادیم. بحث خیلی بحث سختی نبود. بریم سراغ آیتم بعدی. آیتم بعدی در مورد تنظیم و قفلاته. بحث تنظیم موضوع خیلی پیچیده‌ایه. یعنی چند تا موضوع رو همزمان در تلاوت شما به چالش میکشه. یکی اینکه خب آمادگی ذهنی شما، اینکه ذهنتون برای آهنگ سازی الان چقدر آماده است. موضوع دوم اینه که ذهنتون فرض بگیری که یه آهنگ خوشگلم ساخت، اوکی، در تطبیق اون آهنگ و اون کلمات چجوری عمل میکنه. یعنی که شما یه آهنگ تو ذهنت، همین آهنگ من خوندم ترفیه های همچین آهنگی تو ذهنته. سعی بکن این آهنگ رو چجوری با تنظیم کنیم تو آیه که اولا آهنگی کم نیاد، زیاد نیاد، خیلی خوب روی کلمات بشینه، ضمن اینکه بر اساس اون معنی آیه هم باشه. یه موقعی هستش که من یه چیزی میخونم که معنیش مثلا بیان بشارت و مژده و یه معنی خیلی خوب و خوشگل و ترتمیز و دلچسبی داره، ولی خب آهنگی که انتخاب کردم ممکنه قصه‌دار بشه یا برعکس. از این که صرف نظر بکنیم که میره تو القا معانی بهش خواهیم رسید، فرض کن این آیه رو من میخوام بخونم، این آهنگمو چجوری بهش باید بخورونم؟ ما تو موسیقی و آهنگسازی قطعات یه بحثی به عنوان تلفیق شعر و موسیقی داریم، یعنی که شما حتی میدونید که اینو بگم اغلب ترانه هایی که ما الان توی مخصوصا حوزه پاپ میشنویم قبل از اینکه شعر روش بیاد اول آهنگ ساخته میشه، یعنی آهنگ و آهنگساز میشینن بیسازه، بعد شاعر میگه که آقای شاعر، خانم شاعر، رو این ملودی که من گفتم و درست کردم شما شعر بگید. و معنی غنا هم در اصل همینه که قبل از اینکه کلام باشه آهنگه و ما روی آهنگی که داریم کلام میذاریم، در حالی که باید برعکس بشه. ما توی تلاوت همچین موضوعی رو غالبا نداریم و سعی میکنیم که عموما به این شکل که ما بر اساس کلمات و تعابیر و معانی و جملاتمونه که لحن و آهنگ انتخاب میکنیم. اگرچه خب یه سری ما آهنگای از پیش ساخته داریم، متها اینا رو باز بر اساس همون معنا دوباره آهنگ سازی میکنیم. چی میگفتم من عرضم یادم رفت. آها، ما توی بحث خوندن تلاوت قرآن میدونید دیگه، ما تکنیک بداه خالی رو اینجا 100% به عینه ببینیم که ما هیچ چیز پیش‌فرض 100%ی نداریم. حتی من یادمه که بچه بودم شخات اومده بود ایران، یکی ازش پرسید که شما تلاواتتو چجوری تنظیم می‌کنی؟ همه‌شو از اول تو خونه مشخص می‌کنه که کی می‌خوای بخونی، بعد میای می‌خونی یا نه همونجا تو فیلم مجلس انتخاب می‌کنی. شخات گفتش که نه، من کلیت آهنگی که می‌خوام بخونم تو ذهنم هست، با سر اون صحنه و محل اجرا ممکنه که یه جاهایشم تغییر بدن، یه جاهایی ممکنه چیزای جدید بزنن برسه، تلفیقی از این هست. یعنی یه مهندسی از پیش تعیین شده هم اینها برای خودشون دارن، اغلب قاری ها اینجوری هستن. منتها توی این بحث تنظیم برگردیم به بحث اون، شما باید یه آهنگ انتخاب بکنی که یک به طول قطعت بخوره، یه آهنگ طولانی برای قطعه کوتاه انتخاب نکنی و برعکس. ضمن این که قفلاتت هم باید پردازش بکنی، یعنی آخرین کلمه‌ای که توی اون فراز داری میخونی اون قفله هم باید زیبا باشه، در این زیبا بودن به قبلش هم بخوره. ببینید باز اصلا این مثالی که عرض کردم، خیلی ها میخونه، فرض بگید آهنگی میخواد بخونه، آهنگشو جمع میکنه اون آخر تمام کاراشو که میخواد انجام بده همونجا میخونه. یه دیم برعکس، آهنگش اونقدر زود لو میده که کلمات بعدی رو صرفا میکشه تا آیه تمام بشه. این نباید همچه اتفاق تو تلاوتتون بیفته، یعنی اینقدر باید خونده باشید قرآن رو، اینقدر به آهنگایی که تو ذهنتون هست مسلط باشید که یه خصوصیتی داریم به اسم تجسم فضایی. خیلی دقت کنید روی این موضوع. تو این قابلیت که برای ویژه انسان ها هم از خیلی موجودات دیگه ای که ما میشناسیم این قابلیت رو ندارن، توی تجسم فضایی ما قابلیت اینو داریم که فرض بگیر اگه یه میزی رو ببینیم تشخیص بدیم که آیا این میز مثلا کنج اون دیوار کنار اون بوفه جا میشه یا نمیشه، یا این مبل از این در رد میشه یا نمیشه. به این میگن خاصیت تجسم فضایی که افراد بالاخره ضعیف و قوی هستن توی این موضوع. توی این موضوع تنظیم و قفلات این تجسم فضای شما هم به شدت مهمه که شما تجسم بکنید و تو ذهنتون اینو باید بتونید برآورد بکنید که آیا این آهنگی که من میخونم اینجا میشه خوند یا نه. من گاهی اوقات من اون سالهایی که خودم تو مسابقه شرکت میکردم آهنگی که روی اون کلمات میخوام سوار بکنم و آیه بعدی بخونم قبلش تو ذهنم میشنیدم، یعنی به اندازه تمرین کرده بودم که الان هم همینجوری، یعنی بخوام یک آهنگی بذارم توی مثلا روی کلامی یا روی آیه‌ای قبل از اینکه شروع کنم بخوندن قشنگ انگار دارم میشنوم توی ذهنم که چی قراره که دارم. خیلی خودتون باب شده و اون از حیث تنظیم قفلات و خود تنظیم آهنگا بتونید عملکرد خوبی داشته باشید. توی این موضوع هم انتخاب حالا اگه تنظیمتون و قفلاتتون اوکی بود توی محلی سراسری 3 نمره داره، هم برای خانوم ها هم برای آقایون. سوالی دارید بپرسید بچه ها، میتونید میکروفونتون رو روشن بکنید برای سوال پرسید. خب الحمدلله سوال نداریم.
سلام
استاد،
خدا
خوبه. سلام، متشکرم. بفرمایید.
برای صحیح خوانی قرآن آزمون صحیح قرآن نیاز به صوت و لحن هست یا نه؟ مثلا لحن باید تأثیر داره، امتیاز داره یا نه؟
تحکم خانم، حالا سوالتون خیلی تو این بحث ما فعلا جا نداره، ولی نه صحیح خوانی بیشتر بر مبنای صحیح خوانی قرآن، نه آهنگ ها.
آها، لحن مهم نیست پس؟
نه، این مهم نباشه، قطعا مهمه، اما خب نه به اندازه تلاوت تحقیق. شما دلست. یه لحن قبول داشته باشید، همون چیزی که تو نماز ها میخونید.
بله، متشکرم.
خب همین جان، نوشتی که منظور از قفله تحریر پایان فراسه است. بله، قفله از کلمه قفل میاد دیگه، اون آخرش که قفل میزنیم در رو میریم، اون قفل آهنگمون رو بهش میگن قفله. مثلا به اون بسوان اکون من المسلمی، این مسلمی میشه قفله. و این موضوع تنظیم برای کل آیه است، یعنی در طول قطعه، و قفله هم همون کلمه پایانیه. خب بچه این موضوع براتون جا افتاد؟ بسیار. پس به بعدی رعایت تکیه هاست. تکیه ها و نبرات هم تا چند سال پیش، مثلا تا 4-5 سال پیش خیلی به اندازه امروز بولد نبود توی آیین‌نامه مسابقات، مخصوصا توی بحث لحن. ببینید من یک مقدمه بگم راجع به تکیه و بعد داریم سراغ آیین‌نامه. نبر میدونید یعنی چی؟ کلمه نبر نبر بچه ها بیشتر فکر کنید. کلمه منبر هم از همین گرفته شده ها. منبر یعنی چی؟ منبر غالب کردن سخن به کسی. ما به اون قسمتی از کلمه که نبر میپذیره بهش میگیم جزء المنبور. منبور اینجا این چی؟ این منبر گفتن، نبر گفتن به خاطر اینه که یه ذره فکر کنید به این کلمه ها. نبر، نبر دفتر قرآن خوندن به چه معنیست؟ ببینید توی این قسمتی که حالا نبر اولا که به معنای ظهور و بروزه، نه نه گوش بدید، نبر یعنی ظهور و بروز، منبرم یعنی چی؟ بر همین اساس یعنی محل ظاهر شدن خطیب یا امام. پس یاد بگیدیم با هم نبر در اصطلاح به معنی ظهور و بروزه، منبر هم یعنی چی؟ محل ظاهر شدن کسی که حالا امامه، نمیدونم خطیب روحانی، هر کسی که میخواد حالا سخنران صحبت بکنه. ما توی این بحث نبر یکی از مواردی که باعث میشه که بشناسیم نبر رو بالا بردن فریکونس صداست. یعنی فرض بگی که اصلا کلمات فارسی من بخوام اسم ببرم، ببینید از اسامی که اینجا هست مثلا، ببینید همه آقای آزادی هم که خیلی سوال میپرسه، اسمش امیره، امیر یا امیر دو تا هجا داره دیگه، دو تا بخش داره، امیر امیر، تو کدوم یکی فریکونس بالا می؟ من باید درست که بگم امیر یا بگم امیر، کدوم یکی درسته؟ اولی دومی؟ باریک الله کیکی روی بخش دومه. یا مثلا همی خانم پیدا، مثلا موقعی میخوام صداشون بزنیم باید بگم خانم پیدا یا بگم خانم پیدا؟ دومی باریک الله دومی، دومی دیگه هیچ که بعید بدونم اینجوری صدا بکنه مگر اینکه بلد نباشه. ببینیم ما کلا توی این قوانین نبر دو تا موضوع داریم، یکی نبر آوایی هست، یکی نبر معنایی. توی نبر آوایی اگه که این نبر کلمه رو جاشو عوض بکنیم خیلی توی معنی کلمه تغییری حاصل نمیشه. فرض بگی که مثلا رو کلمه مثلا اصفهان، خود اصفهانی چجوری میگم؟ فهان، تکیهشو کجا میذارم؟ روی ف، میگن اس فهان، فهان روی ف میذارم. یزدی ها کجا میذارم نبرشو؟ میگن که اس فهان، همون اول میگن اس فهان. و تهرانی ها و اونایی که یه ذره کتابی تر صحبت میکنن کجا میذارم؟ میگن اس فهان. یعنی ما اینجا روی کلمه نبر توی لهجه های مختلف سه تا ممکنه مدل نبر گذاری داشته باشیم که هر ستا هم درسته، یعنی چه یزدی که میگه اصفهان، چه اصفهانی که میگه اصفهان، چه تهرانیه که میگه اصفهان، هر ستاشون که ما ازشون میشنویم معنی اصفهان مترجم میشیم، این منظور شهر اصفهانه. به این میگه نبر آوایی. نبر معنایی جاییه که ما موقعی که این هجای کلمه رو و تکیه اون هجا رو اشتباه اگه بگیم ممکنه معنی کلمه عوض بشه. مثلا کلمه کاری، ببینیم موقع است من به شما بگم که کاری، این کاری که روی زی میذارم نبرشو به معنی یه کار خیلی، یه ضربه خیلی محکمه و عمیق و کارساز، کاری مثلا ضربه کاری. یا موقعی که آفرین امیرم نوشته که هستی، هستی، تفاوت اینها خیلی مشخصه. یا موقع که من همون مثال کاری، یه موقع که مثلا میگم که کاری، این کاری که روی کام من دارم نبر رو میذارم یعنی یه کار، یعنی یه کار مثلا فلان کار. توی بحث حالا قرآن خوندن یه جاهایی ما نبرهامون آوایی هن که اغلب جاهام همین هن، یه جاهایی هم معنایی هن که تعدادشون خیلی خیلی کم. حالا تو این داستان ما باید به سری قوانین آشنا باشیم، خیلی مبسوط بحثش که در این مقال نمی گنجه. من یه کلیتی عرض کنم، دو تا مثال بزنم، سوالی داشته در خدمتتون هستم. مثلا بگم توی کلماتی که از سه تا کلمه، از سه تا حرف تشکیل شده و هر سه تا حرکه کوتاه دارن، مثل فتحه، مثل ضربه، مثل کتبه، اینجا ما تکیه رو میذاریم کجا؟ اول کلمه، میگیم کتبه، ذهبه، رفعه، وجده. یا مثلا کلماتی مثل اینو بگم که ما تقریبا تو هیچ کدوم از کلمات قرآن نبر رو آخرین سیلاب قرار نمیدیم، مگر اینکه کلماتی مثل امر، علی، لحق که تشدید باشه رو اون موضع، یعنی آخرین حرفمون وقتی مشدده این نبر ما رو میکشونه سمت خودش. و در ادامه اما انواع اقسام کلمات رو داریم که نبرهای مختلفی میگیرن. معمولا هم تو خوندن قاری های مثل اگه دقت بکنید اغلب درست میخونن، مگر اینکه خلافش ثابت بشه، یعنی که قاری های مصری به صورت اوتوماتیک بر اساس لهجه شون تقریبا به این موضوع وفادار هستن، اگرچه که هیچ قانون نوشته شون کنه به ذهن برسه. متعیه بگیم فسقا روی سین بذاریم ناخودآگاه یه ذره از این اتهام ممکنه مبرا باشیم. فسق بچه سوالی دارید؟ فقد فقد روی وا مثلا وا امیرت، یعنی میدونم اینها غلطه دیگه، وا ان اتروال فمن اهتده فمن اهتده. خیلی سخت نگیرید. تقلبا کلی به شما بگم بچه ها، حالا من نباید شما دعوت به این موضوع بکنم، ولی کلا اگه احساس میکنید جایی ممکنه که نبر کلمه رو اشتباه بخونید، روی اون کلمه نبر ندید. یعنی چی؟ ببینید نبری غلطه که غلطه، کلمه که نبر نداره پس درسته، غلط نیست. یعنی آور نشسته از شما نبرهای غلط رو بگیره. احیانا شما جایی نبر ندی از شما چیز نمره کم نمی کنه. این نیست که ما روی تمام تک کلمه های قرآن نبر بذاریم. مثلا روی هم کلمات فارسی هم شما اگه دقت بکنید ما روی تمام کلمات نبر نمیذاریم. مثلا دیگه که فصل اول این کتاب در همین خصوص نگارش شده است. یعنی چی؟ تو این جمله من کدوم کلمه رو از همه بولتر کردم؟ یه باری گوش بدید. فصل اول این کتاب در همین خصوص نگارش شده است. کدوم کلمه نبر گرفت؟ باریکلا. در همین خصوص، یعنی که این اشاره به اون موضوع داره. من میخواستم بگم که فصل اول این کتاب در همین خصوص نگارش شده است. اینجا نبر کجاست؟ باریکلا. میتونم بگم فصل اول این کتاب در همین خصوص نگارش شده است. این کتاب، یا این کتاب های دیگه نه، فقط این کتاب. یا مثلا بگم که فصل اول این کتاب در همین خصوص نگارش شده است، یعنی که گفته نشده، نگارش شده، نوشته شده. مطمئن باشید، خیالتون راحت باشه که این نگارش شده. حالا تو این کلمه، تو این یعنی عبارت، من توی تمام کلمات اگه نبل بذارم میشه این فصل اول این کتاب در همین خصوص نگارش شده است. ببین خیلی افتضاح میشه، این شما متوجه میشید خب این منظورش تاکید رو کدوم کلمه است؟ روی فصل اول، روی این کتاب، روی همین خصوص، روی نگارش، روی شده، شدنی بودنش، یا شده بود، شده بود، این که شده بود یا نه، کدومه؟ من یکی از اینا رو باید انتخاب بکنم. حالا داریم میخوایید مثلا میگه که و قول الحمد لله سیوریکم آیاته فتعرفونها. اوکی، شما میتونید رو همه باکسان بذارید و قول الحمد لله سیوریکم آیاته فتعرفونها و ما ربک. ببین خیلی بد میشه این ترتیب خواهی اونایی که تدریس تکیه میکنن و مخصوصا کسی که یه ذره این نبرات حساسن، یه دقت بکنید متوجه میشید که خوندنشون همچه اصلا جذابیتی نداره. چرا؟ چون همش پر از ایناست. بسم الله الرحمن الرحیم، قاسین مین، تلک آیات الکتاب المبین، همه رو داره تکیه میده. این اولا آسیب میزنه به زیبایی خوندن، ضمن این که اون تقلبی که عرض کردم، شما آکسانی که روی کلمه میذارید اگه غلط باشه داور ازتون غلط خواهد گرفت، اما اگه روی کلمه آکسان نذارید کسی از شما نمره کم نمی کنه. حالا ببینید، بله واو قسم میتونه تکه بگیره. ببینید تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون به من این دومی تقریبا هیچ آکسانی نذاشتم، یعنی نتلو علیک، نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون بالحق لقوم مینو. تو دومی رو همه گذاشتم، اون اولی و دومی جفتشون برای داور یکیه، چون اولی قصره چی میگن تکیه نداره، خیلی خوب ایرادی بهش وارد نیست، دومی هم تکیه هاش درستن. حالا این وسط اگه من بخوام تکیه بذارم و تکیه هم اشتباه باشه واسه کسر نمره هست، پس بذار توی مسابقه که خب فرصت کمتری هم هست برای اینکه آیات رو مرور بکنید، خیلی سراغ اینکه حتما تکیه ها رو پررنگ بکنید نرید. پیشنهاد با تجربه خودم به شما میگم که تو مسابقه یه ذره استرس ممکنه. آها، مدل اشتباه، مثلا نتلو علیک من علیک من روی عین گذاشتم تکیه رو من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم. همین غلطه، بالحق غلطه، بالحق لقوم که من گفتم لقوم. معمولا هم توی غفلاتی که میخونید این تکیه روی آخر این سیراب شماست، یعنی قبل از نون، یعنی ما قبل آخر این مجموعه رو پیگیر باشی، اگه اومد ممکنه به دردتون بخوره. اگر به بحثم تو ببین، تو قسمت القاء معانی چند تا موضوع برای ما ترک کرده. یکیش مواکبه است. حالا من پیگیر باشید، من آدرس کانال رو توی گروه جلسه اول فرستاده بودم، بازم اینجا ارسال خواهم کرد. اسمش منادیه مجموعه. عزب حضور که مواکبه. ببین تو مواکبه ما ممکنه پرده صدامون رو، یعنی اون جایی که از صدامون به صورت فریکونسی میخوایم استفاده بکنیم، پایین یا بالا، این رو بر اساس کلاممون باید انتخاب بکنیم. ببینید یه موقعی ممکنه که شما یکی کسی رو نصیحت بکنید، تو این نصیحت کردن با داد زدن یه جا جمع نمیشه. شما مثلا میخوایی دخترتو، پسرتو، دوستتو، رفیقتو نصیحت بکنه، میگه بابا عزیزم با من که گفتم این کارو نکن، اگه این کارو بکنی این به نفع تو نیست، اینو ادامهش نده، ویلش بکن، اصلا در شخصیت تو نیست که با فلانی دهن به دهن بشی. ببین این کلام و این نصیحت با این پرده صوتی همگنه، اوکیه، آدم میتونه به وضعیتش. منتها موقعی که شما داری داد میزنی و اینو میگی، مثلا میگی که من که گفتم که با این فلانی صحبت نکن، من که گفتم باش دهن به دهن نکن، من که گفتم این کار عاقبت نداره، خودت گوش نکن. ببین این دیگه رفت دیگه از حالت نصیحت خارج شد دیگه، اصلا وارد شماتت میشه، یه جورایی انگار داری طرف مؤاخذه میکنی. ما توی حالا این مثال رو عرض کردن برسیم به آیات. ما تو آیات سیاق‌های مختلفی از حس معنا داریم. یه موقعی ممکنه که خدا از زبان خودش یه داستانی رو داره نقل میکنه، یه موقعی از زبان پیامبر یه سری دعاها رو داشت ممکنه بشنویم، یه سری آیات احکام هم، یه سری آیات ممکنه قصص قرآنی رو به تعابیر مختلف ممکنه برامون نقل بکنن. یه جاهایی کلاً آیات ما آیاتی است که راجع به حقایقه و اون اتفاقاتی که تو کل کائنات جاری است، حسابش همون آیات سوره رومه و من آیاتهی هایی که الله شما هم اتمنى شهید. یه جاهایی وضعیتی رو برای ما داره توضیح میده، میگه و شمس و ضحاها و قمر، یعنی تصویری رو داره برای ما تصویرگری میکنه. ممکنه یه جاهایی برای ما این انذار و ترسونندگی داشته باشه، یه سری آیات که میگه در حذر باشید ها، مراقب باشید ها، همچه اتفاق ممکنه بیفته ها. یه موقع بشارته که میگه آقا مثلا نگران نباشید، لا تحزن ان الله معنا، یه همچین تعبیراتی، یا الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، یعنی کاملا آیات بشارتی. ببینید تو هیچ کدوم از اینها ما نمیتونیم از طبقه صوتی یکسان استفاده کنیم. اونجایی که میگه و قول الحمد لله دستور خداست، اونجا نمیشه که مثلا پیامبر مثلا خطاب خدا به پیامبر صوتیش برای چی میگم بهتره بالا باشه، بخاطر اینکه در شما یه حس انرژی، یه تحرکی رو بیافرینه که شما پاشی برین مسجد نمازتو رو. اینجا هم همینه، یعنی در عین اینکه آیاتی رو که خب بالاخره معنای لطیفتری دارن، میگه که اینجا دیگه نمیشه پایین خوند، یا آیاتی که خلاصه بخونه کلن این قید و بند مقامات رو میذاره کنار و واقعا به صورت رسالت آیات رو سعی میکنه که انجام بده. اصلا تو این قسمت القاء معانی و رعایت تعبیرات و خشوع یه نمونه تامش استاد عبدالفتاح شعشایی، حتما یه سری به تلاواتش بزنید. موضوع بعدی تشویق و اشباع. این موضوع بیشتر برمیگرده به قفلات شما. یعنی چی؟ ببینید بذار من یه آیه براتون بیارم. شما قرآن رو باز بکنید، مثال بزنم براتون که این موضوع بیشتر براتون جا بیفته. خب آیه 257 سوره ابراهیم رو بیارید، صفحه 257 آیه 18، آیه 18 سوره ابراهیم میگه مثل الذین کفروا بربه اعمالهم کرماد نشتدت به ریح و فی یوم آسف. احتمالا حالا معنیشو میدونید، من تحت لفظی هم عرض میکنم. میگه وصل اونایی که کافر شدن نسبت به خدای خودشون، که میگه که اعمال اونا مثال خاکستریه که موقعی که هوا طوفانی و تندباد میاد یه جوری پراکنده میشه، انقدر پراکنده میشه که اصلا نمیشه اونها رو جمع کرد. یعنی کارهای خوبشون یه همچین فضایی است انگار. من یه لایق دارم ما کسب و علا شعی که نمیتونن اون کارهای خوبی که انجام دادن و خلاصه کسب بکنن، چیزی جمع بکنن، به دست بیارن. زالکه هو زلال البعید که میگه که این همون گمراهی خیلی دوره، یعنی غرقه در این موضوع زلالتن. حالا ما داریم این آیه رو میخونیم، میگه که مثلا لازم مصطفی هم اینجا رو خیلی خوب گفته، مثلا لازم کفر رو بربهم، هم رو بربهم وایستیم. دقت بکنید آهنگ بربهم با چجوری باشه. فرض کن من دارم مقام بیاس میخونم، مثلا مثل الذین کفروا بربهم، ببین این بربهم تموم میکنه آهنگ منو، من برگشتم به نوت یک دارارارا. مثلا مثل الذین کفروا بربهم، در حالی که معنی من، معنی جمله من و آیه من ادامه داره، میگه مسئله کسی که کافر شدن به خداشون چجوریه در ادامه توضیح داره. پس من این بربهم رو باید یک جوری وایستم که اون مخاطبی که قرآن نداده و صرفا داره گوش میده متوجه بشه که این ادامه داره ها، و این آهنگش رو تموم نکرد. شما اگه آهنگت رو تموم بکنی ناخودآگاه این وایب رو به مخاطبت میگه آها تموم شد، بس تموم شد، اول از فراز بعدی یه چیز جدید میخوام شروع بکنم. چجوری باید قفله رو به حالت انتظاری به پایان برسونیم؟ انواع و اقسام روش ها منطقه دم دستی تعینش اینه که شما به نوت یکی اون مقام بر نگردید، اون نوت دو و سه و چهار و پنج هر آن برسگی به حالا مقامی که دارید بخونید داره دیگه، به نوت یکی بر نگردید. مثلا مثل الذین کفروا بربهم، یک دو سه چهار پنج چهار من چهار بایستیدم بربهم. وقتی اینجوری با میسی یعنی که آقا گوش بدید ادامه داره. مثلا اعمالهم کرمادین اشتدت به الریح فی یوم عاصف، باز این عاصفه باز هنوز نرسیده به اون نوت یک، روی نوت یکه با نستده پایین‌تر از یکیه، یعنی باز ادامه داره توی بعدی تکمیلش کنه. لا یقدرون مما کسبوا علی شیء. اینجا جمله من تقریبا میرسه به اون نقطه‌ای که از اول برنامه‌ریزی کرده بودم براش، که مسئله کسایی که کافر شدن این بود، این بود، این بود، این بود، تهش هم اونا هیچ بندی بابت این که کارهای خوبشون رو جمع بکنن نخواهند داشت. این جمله من اینجا تموم شد و کلام من بقایی هم همینجا تموم شد. پس دقت بکنید روی آیاتی که معنی ادامه داره قفلاتتون رو درست انتخاب بکنید. حالا این ایوان تا بوده خوشنه قفلی تامی اصلا تموم کردن میاد دیگه. موقع که شما قفلت رو تام انتخاب میکنی یعنی تموم شده، اوکی آقا بعد تموم. موقعی که قفلاتت معلقن یعنی از چی داری چی میکنی؟ از همون خاصیت تشویقش داری استفاده میکنی که آقا صبر کن، منتظر من وایسی الان تموم میشه، منتظر باشید. و اما موضوع بعدی اینجا باز انتقال های به تناسل با مفاهیم بچه ها میکروفون یکی روشنه ها. الان خوبه صدا؟ میکروفون ها همه خاموش باشن مشکلی پیش نمیاد. خب اینجا ببین باز اون تسلط شما به معنا باز به چالش کشیده میشه. یعنی چی؟ یعنی که با تعابیر رو و جملات رو از لحاظ معنایی ببینید و بدونید داستان رو و بر اساس اون نغمتون رو انتخاب بکنید و اگه نیازه انتقال پیدا بکنید. همین من نمیدونم از کجا نشدیدیم، از کجا مون بس من نشدیدید از اونجا بگم. و بس آخری من در دقیقه دارم حرف بزنم، من کجای بس آخری؟ خب بعد از تشویقش با تموم وارد بحث بعدی دارم میشم. هم اولشه چیز خاصی هم نگفتم. عنوان جعرض میکنم دیگه، عنوان جدید نیست، هم باز هم بحث القاء معانی است. بحث که خب بحث چی میگن اون هجرت حضرت هاجر و ابراهیم به سرزمین حالا مکه و بنای کعبه و این داستان ها که بعدش اتفاق اینجا کلن داستان ورق عوض میشه و ورق برد میگرده، اینجا کلن باید مقام عوض بشه. حالا از آوردن همچین موضوعی نوشته انتقال های بجا متناسب با جریان مفاهیم، شما باید سیاق قرآن رو بشناسید، نه اینکه شما ها ما هم کجا بود که الان دیدم آخر بود بود
و 21
رو چک کنم. من اصل قرآن آفه ببین اینجا میگه سمن احتدا، یعنی هر کسی هدایت بشه سعید نمایه تدیر نفسه بر خودش، یعنی به نفع خودش این هدایت، و من زله فعین نمای از الله علیه ها، یعنی این که اگه کسی هم گمراه بشه فقط به زیان خودش این گمراه شده، این نیست که من گمراه بشم ضررش هم به تون به شما برسه، نه، یعنی هر چه کنی به خود کنی گر همین نیکو بس بین. اینجا با تو این جمله چند تا سیاق مختلف داره، میگه قول یا ایها الناس نصیحت واره، یعنی که ای مردم قد جاءکم الحق من ربکم، میگه حق از سوی پروردگار برای شما اومده، فکر نکنید نیومده، اومده، شما میشناسی، شما میدونید. در ادامه میگه فمن اهتدا، اگه هدایت بشید برای خودتونه، اگر گمراه هم بشید باز برای خودتونه، و ما انا علیکم بوکیل، میگه که من برای شما مسئول نیستم، من مسئولیت نمیپذیرم، من حرفمو گفتم. ببین ما چند تا با چند تا جمله سر کار داریم، آخرش که میگه که ببین حواست باشه ها، من دیگه گفتنی ها رو گفتم، یه جوری حتی دون میکشه بعدن بیا من شاکی نباشه ها، بس به حقایی و هوبه در ادامه دلش هم میسوزه، میگه که بابا بچا میشه خوب بابا میشه اون دسته بسن گفتم. تو این جمله ما چهار تا عبارت داریم که یکیش نصیحت، دومی و سومی تقریبا از روی دلسوزیه، بعد میگه که ببین به من پولی نمیدن اگه تو هدایت بشی، تهش جهنم هم بری باز برای من هیچ ضرری نداره، خودتی هر کار میکنی هر گلی زدی به سر خودت زدی، و تهش هم میگه ببین ما انا علیکم بوکیل، من برای شما مسئول نیستم، مسئولیتی ندارم، خودت میدونی. ببین ما توی خوندنمون در الهانمون همه اینها رو باید لحاظ بکنیم، اینجوری هم نیست که من به شما بگم کار شاقی باید بکنید، آها این فراز یه چیزی باید باشه اون فراز یه فراز. نه اینطوری هم نیست، همین که شما در جریان
دوشون من چه کاریه
آقا رضا میکروفون تو خاموش کن عزیزم، همین که شما حواستون به این موضوع باشه کافیه. ببین شما، من یه صحبتی از یه خواننده شنیدم، جالب بود، آموزشی بود، خدا پدرشو بیاموزه، با اینکه خودش خیلی آدم ظاهر و صلاحی نیست حرف خوبی میزنه، میگفتش قدیمی ها یعنی آدم های قدیمی موسیقی رو و این خوانندگی و این آهنگایی که میزدن و یه جوری بودن زندگیشون که انگار وسط زندگیشون همه اینها هم بوده، یعنی که فرض کن مثلا اگه یه نفر ستاری میزده و مثلا حالا مطرب بوده به قول همون قدیمی ها، این رو تو تمام شؤون زندگیش داشته، اصلا صبح که پا می شده می رفته مثلا قعد خونه، بعد اونجا می زده، حالا ستاری می زده، تاری می زده، هر چی، بعد می اومد خونهش هم دوباره همین بوده، یا مثلا شب موقعی که گرده می داشتن اونجا همین کار رو انجام می ده. یا اونی که شاعر بوده، این شاعر بودنه فقط اینطوری نیست که مثلا برای یه تایمی از شبانه روزش بشینه یه شعری بگه و دیگه بستران بذاره کنار، نه، یه حتی در همه حالات، حتی موقعی که میخواسته بخوابه، حتی موقعی که خواب بوده، نمیدونم صبح، زور، شب، بیرون، خونه، مهمونی، نمیدونم باب، خیابون، فقط شعر فکر میکرده و شعرها اوتوماتیک میمودن. حالا این بسار رو عرض کردم به اینجا برسم که ما انقدر باید تو این فضا زندگی بکنیم که قرآن خوندن یه جوری بشه که این بچه این فاز میکروفون روشنه، نمیدونم کی داره چی میخوره. ما اینقدر باید این فضا رو زندگی بکنیم که راحت باشه تعبیرات و استفاده از آهنگا برای این تعبیرات، یعنی قرآن رفیقمون باشه. من تنیشه به این فکر کردم حقیقتا، هم هر کسی با قرآن رفیق باشه قرآن هم رفیقش میشه. من بارها اینو خودم تجربه کردم، هر جای ارتباطم با قرآن بیشتر شده واقعا رفاقتشو دیدم، و هر جام که متاسفانه ازش دور افتادم ضررشو دیدم و زرد خوردم. یه ذره با قرآن با رفیق بشیم. این رفیق شدن حالا طرف نظر از موضوع بحثمون که مسابقات و آیات و ارائه تعابیره، یه سری فواید دیگه هم تو زندگیمون داره. حالا تو این بحث آیین‌نامه و بحث لحنی که الان با هم داریم پیش میریم، اینه که هرچی با قرآن رفیق باشین بیشتر به آیاتش، معانیش و تعبیراتش تسلط داریم. اصلا اونایی که بیشتر با قرآن رفیقن و بیشتر قرآن میخونن، ناخودآگاه خود کلمات قرآن هدایت ما میکنه که چه آهنگی بخونیم، چه جوری بخونیم، با چه حسی بخونیم. لذا من پیشنهادم اینه که اول برای خودم، دوم باز برای خودم، سوم باز برای خودم، چهارم اگه سلاف دیدید شماها یه داره بیشتر با قرآن رفیق باشید و بیشتر بخونیدش. بریم راجب موضوع بعدی که توی این بحث اقوای معانیه، باز تأکیدات مفهومی رو آورده، همون موضوعی که من توی جمله عرض کردم که ما توی هر جمله یه کلمه رو خیلی تلاش بکنیم، بول بکنیم که منظورمون رو برسونیم. تفکیک و جمله بندی ها خب تقریبا فکر کنم براتون مشخص باشه که مثلا همین آیه 108 سوره هود که من عرض کردم حضورتون، ما اینجا مثلا چند تا عبارت داریم، این عبارات از حیث موسیقایی هم باید اصلا تفکیک بشن. میگه که قل یا ایها الناس، یه نداست، قد جاءکم الحق من ربکم، این عبارت اینجا تموم میشه، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل. ببینید دقیقا همین چیزی که من خوندم باید آهنگ گذاری کنم. گوش بدید. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدا فإن ما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها. بمور لنفسه هي كمان صدا اومد پایین، يهتدي لنفسي. اینجا یه جمله تموم شده، من لازم موسیقایی و آهنگگذاری هم دارم اینو نشون بدم که آقای مستمع، آقای داور، من حواسم به تفکیک جملات هست، این جمله بندی ها رو من سعی میکنم که متناسب با خلاصه معانی پیش ببرم. و ما علیکم بوکیم، اونم که خب جمله مجزایی است. اینم از بحث تفکیک و جمله بندی ها. باز تو این موضوع هم نمونه خیلی خوب برای شما استاد عبدالفتاح شعرشاهی هست. مصطفی هم خوبه، مصطفی اسماعیل هم خوبه، ولی عبدالفتاح از اون معناگراتر و میذاره پررنگتر میکنه معنا. بحث آخر این که آورده برخورداری از حس معنوی و خشوع در تلاوت، که امروز متاسفانه یه ذره مبتلا به این موضوع زیاده. ما ببینید یه ردیدل کلی، ما با هنری مواجهیم که این هنر بیشتر صوتیه تا تصویری، یعنی که ما تلاواتی که شنیدیم از قاریای معروف همشو عموماً به صورت صوتی شنیدیم. یعنی من در بچگی واکمن داشتم، یه هدفون می‌ذارم شبا تو گوشم با صدای مصطفی و منشاوی و محمود رمضان و محمد عمران می‌خوابیدم. بچا میکروفون یکی روشنه. اغلب تلاوتایی که احتمالا شما تا حالا شنیدید، صرف نظر از این چیزایی که این اواخر در اومده، بالاخره هم هوش مصنوعی کمک کرده، هم که یه سری واقعا فایل زیرخاکی اومدن بیرون، شماها هم احتمالاً اغلب تلاوت که شنیدید صوتی بودن. کلا اصلا تلاوت قرآن یه هنر صوتی هست رو منظر من، یعنی خیلی نمیشه روش تصویرگذاری خاصی بکنیم اساس اینکه قاری با شکلکی در بیاری حرکتی رو زنه. منطقه تو این سالهای اخیر متاسفانه یه اتفاقات افتاده که این حالت خشیت رو از بین برده، که یه ذره حالا مبتلا به احتیاره، حالا هم توی ایران هم توی مصر هم توی کشورهای دیگه. ببین خشیت شما هم توی صداتون باید باشه که اولویت شما رو یکم همینه که انتظار از شما همینه، هم توی تصویر شما. حالا من تصویر رو خیلی قضاوت نمی کنم، تو بحث حالا آیین نامه اون چیزی که معیاره حس خشیت تو کل تلاوت شماست. یه موقعی شما از تلاوتتون و اون تصمیماتی که تو تلاوت بگیرید صرفا هدفتون اینه که منو تماشا کنید، منو نگاه بکنید، من دارم خوب میخونم، ببینید من این الان خوندم، ببین من این اوجو خوندم، ببین نفس من بلنده، ببین فقط این منه توش، من نفسم بلنده، من صدام خوبه، من تحریرم فلانه. یه موقع هستش که شما کاراکتر اول تلاوتتون خودتون نیستید، بخشی از اون وجودتون در اختیار قرآن قرار گرفته شده و قرآن داره بیشتر تو صحنه خود نمایی میکنه. این مفید فایده است. همون چیزی که ما هم اتفاقا تو تلاوت استاد محمد صدیق منشاوی و صدیق منشاوی و حتی مصطفی و عبدالفتاح و محمد رفعت و از همه اینها این حس رو کردیم. حقیقت من بیش از اون که مثلا بگم استاد محمد صدیق منشاوی رو به خاطر مقامات و خوندن و تحریر و تجوید اینا دوست داشته باشم، بیشتر به خاطر اون خشوعش دوست دارم. یه هر بار بیشتر من یاد خدا میندازه. حقیقت خیلی از تلاوتی که ما امروز میشنویم متاسفانه دیگه ما رو یاد خدا نمیندازه، فقط جلب توجه میکنه که به اون قاری توجه کنید. اینجا رو اینجوری خون، یه شیرین کاری هم کرد، یه چشمک هم به مثلا فلان مستمع زد، اینجا رو هم خندید، اونجا رو نمیدونم سرشو برگردون. ببین اینا حالتهای ظاهری است که متاسفانه هم ما به عنوان بیننده گاهی اوقات درگیرش میشیم و همون قاری که داره میخونه ممکنه که بالاخره شیطون گولش بزنه که به شیرین کاری هم در بیارم تا به من توجه بکنن نه به قرآن. حالا نمونهش هم عرض کردم دیگه، قاری مصریه اون دوره اول دوم مثلا. شما از منشاوی همین الانم هم بیاد برای شما بخونه هیچ وقت رو به مردم نمیخنده، صورتشو بالا بیاره بعد چپ و راستشو قشنگ ورانداز بکنه، نه به نظرم همون حس شیشو خواهد گرفت. حالا برگردیم به بحثمون. این روحیه خلاصه القاء معانی و خشوع و خضوعی که تو تلاوت شما باید باشه، این هم توی آیین‌نامه براش جا دیده شده که کلن توی قسمت القاء معانی رعایت تعبیرات و خشوع در تلاوت 4 نمره برای سطح سراسری برای آقایون داره، برای خانم‌ها 2 نمره است. این نمره یه ذره برای خانم‌ها کمتره. با سوالی دارید بپرسید بریم سوال بحث بعدی. بچه کسی چیزی نمیگه داشتید صدامو؟ آها جمع‌بندی بالا عرض کردم دیگه، این آیتم کلا خودش یه آیین‌نامه است. من به نظر دوباره این فایل گوش بده اگه تونستی. حالا زبان منم خیلی شاید قدرتمند برای ارائه مفهوم توی این حالا تایم کم نیست، اما خب من تلاش کردم که تیترهایی از هر کدوم بگم. کلا ببین شما هر چقدر با قرآن بیشتر زندگی بکنی امیر جان، تو این آیتم نمره بیشتری خواهی گرفت. بخش اولش مواکبه بود که تون صدا تو توی جملات مختلف تنظیم باید بکنی که طبقات صوتی مختلف صدات رو بر اساس اون تعابیر و بر اساس اون مفاهیم بیای و با هم سینک بکنی. موضوع دوم تشویق اشباع بود تو قفلات که یه سری قفلات رو گفتم اگه که وسط بحث بود از لازم موسیقایی دیگه تمامش نکنیم، یه حالت انتظاری بذاریم و بعد تکبیرش بکنیم. انتقال های بجا و متناسب رو مرز کردم که تو آیات مختلف ممکنه حتی روی آیه ما یه سری مفاهیم متناقض از هم داشته باشیم، یه جاهایی ممکنه این آیه به اون آیه کلن بحث عوض بشه، اینجا باید انتقال داشته باشیم. بحث تأکیدات مفهومی و تفکیک و جمله بندی ها را مرز کردم که سعی بکنیم از جملاتمون از حیث معنا به هر طریقی هست ما هم تو موسیقی و آهنگگذاری هامون مثل همون خلاصه بهش وفادار بمونیم و بر اساس جمله بندی ها آهنگمون رو تغییر بدیم یا فراز و فرود تو همون آهنگ داشته باشیم. و آخری هم که برخورداری از حس معنوی بود که عرض کردم، هر کسی تلاوت شما رو شدید باید حس معنویت و حس خشیت از شما بگیره و یاد خدا بیفته، نه اون حالت خودنمایی. این حالا کلیت جنبندی. خب بچه سوالی اگه دارید، ما چند تا سه تا آیتم مونده. همه این بحثا باید بیشتر راجعش صحبت بشه. اون تو خب تایممون یه تایم متاسفانه محدودیست. خیلی خب بریم پس سراغ تنوع ردیف. ببینید تو بحث تنوع ردیف نوشته که این بخش میتواند شامل تنوع در فرود یک مقام یا تنوع در استفاده از چند مقام باشد. تکرار ردیف ها از اگر از نظر داور داور مربوط ملال آور باشد در بخش موارد کسب امتیاز مشمول نی نمره برای هر ردیف خواهد شد. ببین گرفتن نمره این قسمت برای همتون آسونه، کافیه تکراری نخونید، یعنی لحن تکراری، قفله تکراری. اگه نخونید این قسمت نمرش کامل بگیرید که تو آقایون نمرش دوه، برای خانم هم همین تنوع ردیف نمرش دوه، یعنی که تکراری نخونید. مثلا خیلی ها دید احتمالا که مثلا میاد میخونه میگه که مثلا و این امسسکم اللهم بضر فلا كاشف له إلا هو طيات نبا. خب دوباره وإن يردك بخير فلا راد لفضل دوباره يصيب به من. خب يعني چي؟ یعنی ردیف ها اصلا تنوع ندارن دیگه. آدم یه دقیقه دو دقیقه این تلاوت رو بشنوه دیگه نمیتونه تحمل بکنه. یه جاهایی حواستون باشه که تنوع خوشگل میشه، منتها مراقب تکرار ملال آور باشید که خسته کننده نشه. من خب این آهنگ رو چند بار دیگه میتونم تکرار بکنم، یه بار دو بار سه بار دیگه تکراری میشه دیگه. پس سعی کنید متنوع بخونید، یعنی تکراری آهنگ تکراری نخونید. آهنگ تکراری اگه نخونید احتمالاً نمره این قسمت رو خواهید گرفت. تنوع در چی نوت پایانی هم؟ این هم میتونه باشه، منتها باز برمیگرده به اجرای شما امیر جان. یعنی شما ممکنه تو همه قفلاتت برگردی به نوت یک، منتها سیر ملودی یه جوری باشه که آدم احساس تنوع بکنه. ولی در کل حواستون به قفلات هم باشه، قول امیر جان بر نگردید به نوت یک هی همش. آفری. حالا رو چنده چهار که مدنده یک داره میره این بند خدا، بیشتر ده تام نمیشه با این سرعت رفت. خب سوالی دارید بچه ها بریم یا خب من بگم سوال بعدی. سوالی بود حالا جواب بدم. معایتم بعدی اجراء مطلوب هنرمندانه تحریر هست. چی؟ با تأکید نیات بعد رست و حجاز بعد آقا رضا کلمات قصار میگی یا متوجه نمیشن. خب اجرای مطلوب. ببینید این بخش توی بحث حالا بحث تحریر نوشته که شامل مواردی مانند سرعت اجرای تحریرها، یعنی ریز و درش بودنشون، اعتدال در اجرا، تنوع در استفاده از فرمای مناسب تحریر و به طور کلی کیفیت و کمیت تحریر هست. یعنی چی؟ ببین ما این میلسما یا همون تحریر بحث شرقی هست، توی موسیقی شرقی اینو خیلی پررنگ می‌بینیم، تو موسیقی غربی تقریبا با این تعریف وجود نداره الا یه سری کشورها حالا مثل اسپانیا و فرامینگو و اونا مثلا تحریرشون یه سری چیزا دارن که شبیه تحریر ماست. تو ما تو این آیتم اولا پرکار بودن قاری رو می‌سنجیم که اصلا چقدر تلاوتش تحریر داره یا نداره. موضوع دوم خیلی خوب، حالا این فرض کن پرکاره یا کمکاره، چقدر کیفیت داره. این که بچه باز میکروفون یه بند خدای روشنه، این که یه نفر تحریر زیاد داره ارزشمند یا بی ارزش نیست، این که آیا یه نفر تحریرش خیلی کمه هم باز مبنی بر بی ارزش و با ارزش بودن هم تلاوت نیست، بلکه کیفیتشون هم برامون مهمه. یعنی شما تحریر میزنی تحریرات ریزه اما خب وسطش هم چند تا از دستت در میره، خب این طبیعتاً ارزش کار شما رو عبده میبره. و گاهی اوقات هم کم تحریر میدی ولی همه تحریرات با کیفیت هم همه شون اوکی. این دومی به نسبت اولی با ارزش تره. لذا سعی کنید اولا توی تلاوتتون انواع تحریر رو داشته باشید. بدونید که ما چند مدل تحریر داریم. یه سری تحریر ریزن، مثلا این رو توی تلاوت های مثلا استاد حسان احتمالاً دیده باشید. یه سری تا تحلیل های درشتن، همون مدل قلبش، تحلیل های خیلی درشت قلبش. یه سری تحلیل ها ممکنه که بغضی باشن، یعنی با یه حالت شکست صوتی اجرا بشن، مثالش تحلیل های استاد کامل یوسفه. یه سری تحلیل ها ممکنه سایشی باشن، گاهی اوقات استاد منشاوی کار انجام میده. مجموعاً ما از این انواع تحلیل ما باید تو تلاواتمون بتونیم استفاده کنیم، نمیشه که فقط یه مدل تحلیل بدیم، از همه رو باید استفاده کنیم. طیف انواع تحلیلمون باید کامل باشن، دو کیفیت و کمیتشون هم باید قابل قبول خوب باشه. یعنی که مثلا گوش بدید به این فراز، به من آیا رو تحلیل بدم. خب، و این یمسس الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. به من توی سه تا فرازی که خوندم، چهار تا، سه تا، تو این ستا از انواع تحلیل استفاده کردن. همین آخریش که رحیم بود، رحیم هم درشت داره، هم دیز داره، هم تحلیل بغضی داره. حالا اینا مثاله، شما با تو تلاوتتون انواع تحلیل با بهترین کیفیت هم بتونید اجرا بکنید. هرچی کمیت و کیفیت بیشتر، طبیعتا اینجا نمرتون بیشتر خواهد بود. سوالی دارید بپرسید. یعنی با بیات شروع بشه بعد وارد درس بعد اجرا ندارم. خوبه آقا رضا، بسته به اجرات داره دیگه، هر چی که خب بتونی مسلط‌تر اجرا بکنی اوکی. تحلیل بغضی مثال یعنی چی امیر جان؟ جملت خبریه، سوالیه، تعجبیه. آها، به تلاته کامل یوسف رو گوش دادید دیگه، احتمالا دیگه اونجا خیلی زیاده از این، یا مثل منشاوی این کار میکنه. بذارید فکر کنم، مثل کامل یوسف میخونه، میگه که یصیب به من یشاء کاندوم برای خانم ها داره. ببین مثلا طراح منشاوی همین طراح بغضی که زدن بود. برای سایشی هم ببین مثلا این مدی بیارم مثالش بدم یه آیه ای که مدی بیارم مثلا میگه که ولا نذقناه نعوا بعد الظلاء مسات لا يقول ان ذهب السيئات عني انه لفرح فخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك لهم مغفرة نوتو رو پله پله نمیام پایین میسابونم سایشی میام پایین. خب سلامت باشی. بریم سراغ آخرین بندمون که من عرضم تمام دیگه شما رو بیشتر از این اذیت نکنم. اجرای مطلوب ببخشید اشتباه اومدم اینجا رو. خب نوآوری و خلاقیت هم آیتم آخرمونه که برای آقایون عمرش 3 هست تو محلی سراسری و برای خانوم ها 1. یه نکته بگم راجع به تلاوت خانوم ها. این بحث ارائه سبک هاست که توی تلاوت زیر 18 سال به خانوم ها گفته شده که ارائه تقلید هنرمندانه از سبک های مشهور تلاوت 5 نمره داره. منظور از سبک های مشهور هم سبک های اصلیه دیگه، مثل مصطفی و منشاوی و عبدالباسط و کامل یوسف و حسان و علی البنا و امثال هم. یعنی کسی مثلا سراغ مثلا سبک عبدالفتاح چاروتی معمولا نمیره، نه اینکه کلا نه، بالاخره خیلی مرسوم نیست. یه هیچ وقت مثلا کسی پیه مثلا سبک پسر عبدالباسط نمیره، همه پیه بابای عبدالباسط هست. برای خانم ها این موضوع که بتونید سبکای مشهور رو پیاده بکنید تو خوندنتون مهمه، چون خیلی از دوستانی که حاضر هستن خانوم هستن، به این موضوع توی آیین‌نامه دقت بکنید که این موضوع برای شما نمره بیشتری داره نسبت به بقیه، چون مثلا توی حوزه آقایون همچین موضوعی نداریم، ولی برای برادران زیر 18 سال و خواهران یه همچین آیتمی گنجونده شده که حقیقت نمرش هم نمره چشمگیریه، 5 نمره نمره کمی نیست. به نظرم شما بتونید تلاوتتون رو تطبیق بدید با تلاوت یکی از این اساتید مصری بهتر هست فرض. بحث آخر نوآوری و خلاقیت. ببینید این بحث شامله، میخونم از آنلاین، این بحث شامل ارائه ردیف ها، ریزنامه ها، تحلیل ها و غفلات بدی خواهد بود. میدان که نوآوری در این بخش علم داوره و افرادی که در تلاوت خود از تحلیل محض استفاده میکنند از این بخش امتیازی دریافت نخواهند کرد. در مورد کسانی که از ترکیب دو یا چند سبک مشهور هم استفاده میکنند، داور بسته به تشخیص خود میتواند بخشی از امتیاز را به فرد اختصاص دهد. یعنی چی؟ این برای این که اصلا دو قسمت آقایون ها، خانم ها هم که موضوعی رو نداریم، چون نیازن تبعیت از سبک ها برای خانم ها جزء موارد مثبته. منتها تو آقایون نه. تو آقایون میگه آقا شما نغمه ها، تحریر ها، آهنگ ها، هرچی که مال خودته و قفلاتی که مال خودت ساختی رو اینجا ما ازت بشنویم، این رو بهش نمره میده و 3 نمره داره توی قسمت آقایون. منتها تو خانوم ها تو حوزه نوآوری تعریف یه ذره متفاوته. نوشته که حالا اون تعریف اصلی که ارائه ردیف ریزنامه تحریر و قفلات بدی، این که خوبه، بعد نوشته بلاک نوآوری در این بخش باز علم داوره، ولی دیگه ننوشته که تبعیت از سبک ها باعث نمره منفیه. اینو دقت داشته باشید که احیانا متضرر نشید. بسیار خوب، راجع به این موضوع باز اگه سوالی هست من در خدمتتونم. در کدوم هر کدوم از این در مورد هر کدوم از این 8 آیتم سوالی اگر بود من یه چند دقیقه هم هستم در خدمتتونم. بله بله من کلاس مجازی هم دارم و و همین الان هم در حال برگزاری است. تو خصوصی اگه پیام بدید من برای شما اطلاعات بفرستم. بله امیر جان، شما که جزو برادران 18 سال محسوب میشید، اگه که تقلیدی بخونید اینجا عملا نوشته دیگه، نوشته که کسی که تقلید محض میکنن در این بخش امتیازی دریافت نمی کنن. این که خب از ترکیب چند تا سبک هم استفاده میکنیم باز برمیگرده به علم داور. میدونم امیر جان بالاخره یاد شما دانشجویی یا کارمند یا استاد، طبیعتا سنت بالا 18 سال، اصلا عکست که خیلی بیشتر میزنه. خب بچه سوالی دارید؟ خدا حفظت کنه. من تو این فاصله که با شما حرفی زدن شام هم پختم، شاید باورتون نشه ولی من شام هم تقریبا داره آماده میشه. نه متاسفانه خانم تاریک، تا جایی که من بیدونم دبیرخونه نقش آوایی فقط همین دو تا کارگاه رو در نظر گرفته بود. حالا من عرض کردم یه ذره مباحث زیاده و توی دو جلسه جمع کردنش یه ذره حقیقت برای خود منم سخت، ولی مثل اینکه فقط دو جلسه در نظر گرفته. بله من موافقم اتفاقا اگه بشه کارگاه که بذارن خیلی هم عالیه. بزرگوار من هم همینطور، یعنی شما اگه بخونید من جوری راغب دارم، حتی اول جلسه هم عرض کردم شما بخونید شاید روی خوندن ها بشه نکات بیشتری رو گفت، یه ذره کارگاهی تر باز چیش بره. آره درخواست بکنید، یعنی خانم رجایی هستش عهده‌دار زحمت این بخش، خانم رجایی است، بگید طرح کنید اگه امکانش بود، حالا تا برگزاری مسابقات هم مونده یه چند جلسه کارگاهی هم میشه برگزار بکنید، یعنی که اونجا شماها بخونید نه اینکه فقط یک طرف من صحبت بکنم. بله من کلاس دارم هم برای آقایون هم برای خانم ها کلاس آموزشی دارم. بزرگواری یه نکته راجب لحظ به شما بگم بچه ها، ببینید ما توی روش های مختلف اوجگیری حواسمون باید باشه موقع خوندن، مخصوصا توی بخش تحقیق. ببینید فاصله فرود شما و شروع شما لحاظ پرده های صوتی نباید بیشتر از 4-5 درجه بشه، یعنی اگه با بم صداتون شروع کردید به خوندن یهو تو اوج فرود نیاد یا برعکس، حواستون باشه که یعنی توی این موضوع رو از دست ندید. خیلی ها میان اکتاوی میخونن، یعنی شروع میکنه به خوندن میگه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، اجا شروع میکنه به خوندن اون آخرش که میخواد فرود بیاد مثلا فرودش اینجاست صدق الله العلی العظیم، ببین اینا 8 درجه اختلاف بشونه 8-7-6-5-4-3-2-1 8 درجه اختلاف پرده فرود و شروع، این باعث کسر نمره است. دقت بکنید یه نمره رو همینجوری از دست ندید اینجا، تلاش بکنید که نزدیک بشید به همون درجه که شروع کردید، حالا اگه توسط خب توسط، اگه بم شروع کردید بم، یه 4-5 درجه هم ترورانس میشه قائل شد، نزدیک همون محدودا بشید کافیه. نه تو ترتیل همچین چیز نداریم، آخه تو ترتیل همچین ترورانسی نداریم، یعنی تو ترتیل شما هیچ وقت دو اکتاب نمیخونید و تو این یه صفحه اینقدر انتقال پیدا کنید بریم اون تو سخت تموم بکنید، نه یه چیز ولفی رو احتمالا رعایت میکنه. حتی من خوندنتون نشیدم آقا عباس، ولی کلا تاثیر مثل دیاپازون چیز نیست، تحقیق نیست که دیاپازونش وسیعی باشه شما از پرده‌های بم تا اوجت کلی مسافت طی بکنید. آره شد نشدم شنیدن یادم نیست. آها چطور راحت تحریر بزنیم؟ با هم ما بحث شیرین تحریر. من عرض کردم تحریر امیر جان تا اندازه زیادی ذاتیه، یعنی شما نمیتونی خیلی دستکاریش بکنی. یا من مثلا اذیت مثلا میگم دستی که خشکه نمیشه نقاش بشه اون آدم. وقتی دستش خشکه خب قلم راحتی نمیچرخه. ذوق و قریحه رو نداره. این آدم خط نمیتونه بنویسه. طبیعی است. خیلی از مهارت ها رو خیلی ها ندارن. اصلا یه تعداد آدم ها برای کارهای ظریف ساخته شدن، یه سری آدم ها نه. مثلا شما از یه بوکسور، این که خب با اون انگشتای یوغور و توپولش بتونه بیاد پشت پیانو بشینه قشنگ برات پیانو بزنه، اصلا یه چیز متضاد است اینا. چه نمیگم نمیشه ها، هیتلر هم میگن چیز بود، موسیقی رو خیلی دوست داشت، نقاشی هم میکشید، اینم از اون سازهای چیه آلمانی هم میزد، ولی خب روحیه‌اش هم میشناسین دیگه. حالا به این قسمتش خیلی نمیخوام ورود بکنم، منتها عرض اینم کلی میره که ذاتیه این بحث، یعنی که شما باید تو ذات صدات باشه. اگه تو ذاتت هست خیلی خب، برو دنبال تکنیکش. میخوای یاد بگیری، شروع کن به تحریر زدن. ببین هیچ تمرینی غیر از خود به تحریر زدن تحریر شما رو تقویت نمیکنه. منتها ما توی تحریر مثلا کلا تحریر یه موضوع پیچیده ایه، یعنی به این سادگی نیست که بگیم که بله این 1 2 3 4 اینا بزنیم کنار هم بشه تحریر. نه، این تحریر کلا یه چیز پیچیده ایه. حتی موقعی که به گوش شما میرسه آدم چرا جذبش میشه؟ بخشش به خاطر همین حیرتیه که در ما به وجود میاره، این چهچهایی که ما میشنویم، تحریرهای ریزی که گاهی اوقات از قاریا میشنویم و خودمون میخونیم، همه اینا ما رو گاهی اوقات اینقدر جذب میکنه و بخش این جذابش یه بخشش یعنی برمیگرده به اون حیرتی که در ماست و برمیگرده به همون خاصیت عجیب و غریب تحریر. برای بحث تحریر حواست باشه که اگه بتونی نوت‌ها رو با فاصله از هم تمرین بکنی رفته رفته راه میافتی. بذار این مثال بزنم برات. علی آقا من الان جواب سوال شما رو میدم، صرف از این بس بگذاریم. ببین تحریر یعنی چی؟ تحریر یعنی رفت و آمد صدا بین دو تا نوت. خب پس کن که من بین این دو تا نوت میخوام تحریر بزنم. امین میتونی میکروفون تو بس بکنی؟
بله استاد، در خیلی هم خسته نباشید.
قربان، این دو تا نوت رو بخونم همینجوری.
1 2 1 1 2 1 2 1 2 نه شماره نمیخواد بگی. آه 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 آه
آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه
آه آه آه آه آه
آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه
آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه یکم به هم ریخت.
خوبه، ببین اینو میتونی بگی. این یعنی صدای شما از لحاظ تحریر توانمند میتونی بزنی، فقط با دوش کار بکنی. حالا این دوتاییه، بریم رو ستایی.
بگید استاد خودش اینجوری متوجه نمیشه. استاد اصخایی میکنم، مثلا میگیم مؤمنین، گیر میکنه اینجا، اون صلابت و چابکی رو نداره متاسفم.
گفتم دیگه اینجوری برو تمرین کن دیگه، این مدلی باید بری تمرین کنی.
حجمو کم کنیم رو تحریر موثره. اگر حجمو کامل کم کنم تحریر به فضای حلق بره.
خوبه، اگه حجمم کم کنی کمک میکنه که ازار صدا نیفتر. حالا من مثالش که میزنم مثل گربه هست دیگه. گربه ها رو دیدین از یه سری سوراخ ها یه جوری رد میشن که اصلا به مخیلش نمیسی یا این گربه چجوری از اینجا رد شده رفته، ولی رفته دیگه. یه جوری خودشو کوچیک میکنه که از اون مجرای کوچیکم عبور بکنه. صدا هم همینه، یعنی شما از یه ذره صدا تو کوچیک‌تر بکنی، مثالش مثل 206 و تراکتور دیگه، کدوم یکی راحت‌تر میتونه لایی بکشه بین ماشینا؟
اون که چابک‌تره 206 مثلا.
تراکتور میتونه؟
نه دیدش جونه که چابکتره دیگه
برای من کوچولوتره. حسن اولش اینو کوچولو اترکتور به اون گندگی تا بیاد یه لایه بکشه صرف نظر از اون سیستم تعلیق و فرمون و این داستان اینو اصلا کار ندارم. لاستیکای گنده با اونم کار دیگه کوچولوئه. با یه فرمون قشنگ لایه‌شو می‌کشه اصلا رفته. اصلا نمیمونه سراغه. یه ذره حجم صداتون بگیره کمک می‌کنه. مثلا این تمرینی که گفتم نوت به نوت دو تا سه تا چهار تا کمک می‌کنه که کم کم یه ذره صداتون پرده‌های مختلف بهتر بشه تحریرش.
خیلی استاد اذیتت کردیم. ببخشید. دست شما در نکنه.
شما خیلی آقایی.
خدا عمرتون بده ایشان.
خب نوشتن که استاد در مقام کل میشه هر تحریر رو استفاده کرد. چرا که نه آقای گیاهوس امام حسین امام حسین پیام داده کیه من واقعیتش نمیشستم شما آقای خانم بله چرا که نه. خب استاد دوست لحن شروع در مصاحبه تحقیم بگن که باید حتما نه شما میتونید رست شروع کنید بیاد شروع بکنید نه هیچ مشکل نه در ما تحریم مهمه که باید نه تو تحتیل هم مهم نیست هر مقامی دلت خواست رو تحتیل شروع کن ولی یه چیز عرفی دیگه یعنی شروع نکن مثلا دیگه بسم الله الرحمن الرحیم یعنی سبا شروع کنی با پرده خیلی باریکی چیزی که اصلا همه برگردن سمت نگاه کنم این چرا اینجوری شروع کرد یعنی به این نقطه نباید برسه یه چیز عرفی قابل قبولیه. خب استفاده از لحن تاکیدی در یک فرد چقدر تاثیر داره در عمل علی آقا بسته به اجرا داره ببین مثلا من مثال میزنم به نظرت اگه که من توی لحنی زنگران رو بس کنم به شوق افزا بعد از وسط شوق افزا هم یه حسینی بخونم بعد تهشم با شوری بخوام تموم بکنم بعد یه اشارم اگه تونستم به مقام اثر کرد بکنم نمرش خوب میشه اولا این یه آش شغل قلمکاری یکی اصلا معلوم بیست تهشی در میاد دو اینکه اصلا میشه اجرا کرد سه اصلا اوکی اصلا من بیتونم این اجرا بکنم نه اجرا کردم چجوری در اومد ببین خیلی بحثمون کیفیه دیگه اینطور نیست که مثلا دو تا چهار تا میشه میگم بله حتما چهار تا میشه این چیزی کیفیه باید درش بیاری مثل غذا پختنه مثلا بگی که آیا من مثلا یه 300 گرم گوشت داشته باشم یا مثلا 400 گرم لوبیا داشته باشم سبزی قرمه سبزی داشته باشم روغن داشته باشم بعد آیا من میتونم قرمه سبزی خوب درست کنم بله میتونی ولی خب معلوم نیست از اوتش بر بیای یا نه درسته این متریال خورش قرمه سبزیه ولی اینکه تو به عنوان آشپز چجوری اینو پختش میکاری این مهمتره امیدوارم که با این مثالا مورد بر جواب داده باشه. خب بچه من 5 دقیقه دیگه هم هستم منو تحمل کنید احیانا سوالی دارید بپرسید احیانا اگر هم که نه من همه شما رو به خدای بزرگ بسپارم انشالله همه تون موفق بشید همه تون افتر بشید. مصابات اوقاف هم سبتنام بکنید فکر کنم مهلتش تا آخر اردیبهشته همه مصابات رو تا اندازه که تونستید و جا شرکت بکنید حیفه از هر کدوم یه نکته بتون بیاد بگیرید همین نکات در آینده شما رو تبدیل بکنن به یه باری موفق.
سلام استاد خدا قوت.
سلام عزیزم حال شما چطوره؟
سلامت باشید استاد ببخشید میگم تو حفظ فرضاً دو تا سوال پرسیده میشه میشه یه سوال رو مثلا با مقام بیات جواب داد با تنوع مثلا تو حسینی مثلا بخونی یا حالا گوشه های دیگه بیات بعد سوال دوم هم اجازم همین کار رو بکنی با اصل تنوع اینجوری بهتر هست یا نه یا اینکه مثلا با هر سوالی دو تا مثلا مقام رو اجرا کنی
خودم اسم الله هست به نظر شما به بس رو تشکر. ببین آقای عباس این موضوع به چند تا موضوع دیگر برمیگره. یک کیفیت اجرای شما که این اصلا چجوری درش بدید مثلا همون قرمه سبزی که گفتم بهترین متریال به شما میدن این که چجوری شما میخواید بپذیری این مهمه. یک دو سواد داور مهمه این که خیلی خب شما مثلا بیات رو میخونید متنوع میخونید ولی خب سواد داور یه جوریه که همش رو بیات خوند بعد نمیگی که خب این ببین وسطش نهفت خوند حسینی خوند و حسینی و شیران هم بود توش مثلا یه رنگامیزی هم با شوری کرد اینا رو لحاظ نمیکنه بگی همش بیات بود پس من نمره کم میدم یعنی علم داور و تجربه داور همین وسط تاثیر گذاره البته نه تو محلی سراسری ها اغلب کسایی که تو محلی سراسری داوری میکنن اغلبشون حداقل اسمشون اینجوری به شما بگم که میفهمن، متوجه میشن و خیلی هم خوب میتونن آنالیز بکنن. لذا من اگه جای شما باشم این کارو انجام نمیدم. من میام تو هر مقام دوتا نغمه میخونم. شما که ماشاءالله اونجوری که مشخصه مسلطه به مقاماتی، میام میگم که خیلی خب من سوال اول مثلا بیات اجاز میخونم، سوال دوم مثلا نهاوند رست و تو اون تنوع به کار میبندم. طبیعتا اون داوری هم که مثل من خیلی مثلا مقامات بلد نیست یا مثلا سرش نمیشه، این بند خدا هم موقعی که شما دو تا مقام تو هر سوال میخونم یه چهار تا مقام خوندم تو دو سوال، دو تا سوالا خیلی خوب آهنگاشم متنوع بودن. یعنی هم اونی که خیلی معلومات نداره مثل من متوجهش میشه، هم اونی که خیلی استاده و درجه میگه که مبارک الله، هم تنوع اسامی مقامات رو داشت، هم تنوع ملودیک و تنوع نغمه. اینا رو شانسی دادم به ما علی جان، خیلی جدی نگیر. خب آب بسله اوکیه. قربانت شما همتون انشالله اساتید درجه یکی در آینده همتون هم کرسی تلاوت خواهید داشت، هم کرسی قضاوت خواهید داشت، هم قضاوت تدریس. من سال 95 اول به نمره شدم ولی بعد از اونم باز ول نکردم، هم تو داوری هم حوزه آموزش پیگیر بودم و خدا رو شکر تا اینجا الحمدلله لطف قرآن شاملم شده و از میبنم و ادامه داره. هیچ وقت راضی نباشید به همین سطحی که هستید، از این بالاتر رو بخواید و دائما هم در تلاش باشید. خود قرآن کمک میکنه به شما. بله خدا حفظشون بکنه.